بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 160 صفحه 146 سطر 16 استاد انصاری هفته 10/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب عليه السلام ولا تستطيع عقول المتفكرين جهده ولا تستطيع عقول المتفكرين جهده. توحید صدوق علیه الرحمه صفحه 32. علی علیه السلام می فرماید که عقل های متفکرین و اندیشمندان نمی تونن انکار بکنن وجود واجب را. اصلا اگر بخوانم انکار بکنن این استطاعت و تمکن را ندارن. انکار واجب محاله، نمیشه، محاله انکار واجب الوجود. ولا تستطیع و عقول المتفکرین جهده، نمیشه انکار واجب محاله، نمیشه انکار واجب الوجود کرد مگر کسی سوفسطی بشه به قسم اول که بگه هیچ چیز و نه، اگر چیزی هست یا واجب الوجوده یا منتهی به واجب الوجود خواهد بود. وقص علیه کل ما لیسمتنه بلا تجسم علل کون وقع ثم مرجعا و وحدن ها جمعا فزاد فتکسیر و فی من توزعا ثم طبیعی و طریق الحرکه یعفظ للحق سبیلا سلکه. وقص علیه، حالا اون عبارت باقی موندن میخونیم انشاءالله از دید. وقص علیه ای علل وجود کل ما من الصفات لیسمتنع ای ممکنون بالامکان العام و بلا لزوم تجسمن علل کونه اگل وجود وقعه حاصله انه قص علیه صفات الکمالیه فقل اذا کان حقیقت العلم مثلا واجبتن فهوه و الا استلزمت هو کما قال المعلم الثانی یجب ان یکون فی الحیات حیات بالذات و فی الارادت ارادت بالذات و فی الاختیار اختیارون به ذات حتی تکون هازهی فی شیئن لا به ذات و انما عبرنا عن صفات الکمالیت بذالک للاشارت الى معیار لمعرفت الکمال و هو کل ما یمکن بالامکان العام للوجود ولا يستلزم عروزه للوجود تخصص استعداد كالعلم لا كالبياض فكل ما هو كذلك يجب اثباته للواجب ولما كان لقائل ان يقول فيلزم تكسر الواجب بالذات دفعناه بانه ثم مرجعا و وحدن های صفات جمعا تأکیدون فی الذات و المصداق فتکسیر و فیما ای فی مفاهیم انتزعا من وجودها لا فی وجودها و انتزاع مفاهیم کثیرتین من ذات واحدتین سائغون لا ینسلم بهی وحدتها ولما فرغنا من طریقت الالهیین بل المتعلهین فی اثبات الحق علت صفاتو تعرضنا لطریقة غیره فقلنا ثم الحکیم التدیعی الناظر فی الجسم بما هو واقع فی التغیر و هو موضوع علمه طریق الحرکته الاضافت و بیانیتون یعفظ للحق تعالی ایل اثباتهی سبیلن سلکهو. ایشان در اول فریده فرمودند که فریده اول در اثبات ذات هست و فریده دوم در اثبات صفات و فریده سوم در اثبات افعال، در بیان افعال. و بعد فرمودند که اگر چنون چه ما در فریده اول اثبات صفات کردیم، استطرادی هستش. استطراد عبارت است از لغتاً به معنی گریختن انسان از پیش دشمن. یک کسی که با کسی جنگ میکنه ناگهان از پیش دشمن فرار کنه و از جای دیگری بیا که دشمن را فریب بده، مثلا این استطراد است لغتاً. اصطلاحاً عبارت از این معناست که شاعر یا کسی که چیزی به نثر مینویسه یا میگه، ناگهان مطلبی که در دستش رها بکنه به مطلب دیگری بپردازه و دوباره بر بگرده به همون مطلب اولی. ایشان فرمودند فریده اولی از این مقصد سومی در اثبات ذاته. و اگر در این فریده اولی ما اثبات صفات کردیم، این مطلب استطرادیه، یعنی ناگهان در بین مباحثی که مربوط به اثبات ذاته ما اثبات صفات میکنیم، دوباره بر میگردیم به همون مطلب اولی که بحثهایی در پیرامون اثبات ذات باشه. پس بنابراین در اینجا اثبات صفات به عنوان استطراد هستش و الا فریده دوم جای اثبات صفاته. حالا ایشان می‌فرمایند که ما همینطوری که با برهان صدیقین اثبات ذات واجب تبارک و تعالی میتونیم بکنیم، اثبات صفات کمال هم برای واجب الوجود تعالی به همین برهان میتونیم بکنیم. عرض میکنم که حالا اینجا یه مقدماتی ما عرض نمیکنیم، همین اندازه در باب وجود ذهنی هم گفته شد که کل ما بالعرض لابد و اینتهی الى ما بالذات. این یه حرف مشهور و معروفی هست، هر بالعرضی باید منتهی به بالذات باشه. اگر دست انسان تر شد بالعرض، باید منتهی بشه به آب که تر هستش بالذات. تا یک جسم رطب بالذاتی نباشه، جسم رطب بالعرض این معنا نداره. زا انسان از خودش هم سوال میکنه دستش تر شد، میگه به خاطر این که دستم تو آب زدم. هر ما بالعرضی باید منتهی به ما بالذات بشه و الا که نمیشه. امتون ما بالعرض ها باید به یه جای منتهی بشه. عرض میکنم که این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که معیار و میزان برای صفات کمال اینه، دو چیز میزان صفت کماله. شرط اولی صفت کمال اینه که اثبات او و عروض او برای حقیقت وجود، برای کون، برای وجود ممتنع نباشه. صفت کمال اونیست که عروضش، لحوقش، اثباتش برای حقیقت وجود و برای حقیقت کون ممتنع نباشه. این یکی یه شرطیش. شرط دوم اینه که ملحق بشه به حقیقت وجود و الحاقش و عروضش به حقیقت وجود مقتضی تخصص استعداد نباشه. حقیقت وجود این صفت کمال اونیه که ممتنع نباشه عروضش و لحوقش بر حقیقت وجود. یکی هم این که در عروض و لحوقش بر حقیقت وجود محتاج نباشد به این که حقیقت وجود تخصص طبیعی یا ریاضی پیدا بکنه و اون وقت عارض بشه. نه، پیش از تخصص طبیعی و پیش از تخصص ریاضی ملحق به حقیقت وجود بشه. تخصص طبیعی عبارت است از تجسم و جسمیت که موضوع طبیعیاته. تخصص ریاضی عبارت است از تقدر و تکمم کمیت که موضوع ریاضیات هستش. اگر چنین صفتی باشه، صفتی که ممتنع و محال نباشه برای حقیقت وجود، مثلا عدم پیدا کردن برای حقیقت وجود محاله، محاله که وجود عدم پیدا بکنه، عدم عارض بر وجود بشه، پس عدم صفت کمال نیستش. و شرط دومم اینه که صفت کمال اونیست که ملحق به حقیقت وجود بشه بدون اینکه الحاقش و عروزش احتیاج به این معنا داشته باشه که وجود متخصص به تخصص طبیعی یا ریاضی بشه. پس بنابراین بیاض صفت کمال نیست. چرا؟ برای که بیاض عارض بر موجود نمیشه و عارض بر حقیقت وجود نمیشه مگر موقعی که وجود تخصص استعداد طبیعی پیدا بکنه. تا موجود به صورت جسم در نیا اصلا بیاض نمیپذیره. یا مثلا شکل، تا موجود تقدر پیدا نکنه، تخصص ریاضی پیدا نکنه، شکل براش پیدا نمیشه. پس شکل صفت کمال نیست. شکل داشتن، به شکل مربع بودن، به شکل چیزی دیگه بودن، اینها این صفت کمال نیست. سواد و بیاض صفت کمال نیست. انحنا و استقامت صفت کمال نیست. زوجیت و فردیت صفت کمال نیست. چرا؟ برای که اولا عدم که صفت کمال نیست، برای اینکه ممتنع است عروض عدم و لحوق عدم بر حقیقت وجود بر موجود، پس صفت کمال نیست. سواد و بیاض، حلاوت و مرارت و امثال اینها و انحنا و استقامت و زوجیت و فردیت، اینا هم صفت کمال نیست. چرا؟ برای که اینها وقتی عارض بر موجود میشن که موجود به صورت جسم در آمده باشه. وقتی تقسیم کردیم گفتیم الموجود و اما واجبون و اما ممکنون و الممکنون اما جوهرون و اما عرضون و الجوهر و اما جسمون و اما فلان و فلان، وقت سواد و بیاض از عوارض جسمن، شیرینی و تلخی از عوارض جسمن، صفت کمال نیستن. چرا؟ برای که درست است که سواد و بیاض و تلخی و شیرینی عارض بر موجود شده، اما عارض بر موجود نمیشه این سواد و بیاض مگر وقتی که موجود تخصص طبیعی پیدا بکنه، یعنی عارض بر جسم میشه، عارض بر موجود مجرد که نمیشه، عارض بر واجب تبارک و تعالی نمیشه. و همچنین استقامت و انحنا که در خط ها هست، خط منحنی خط مستقیم، زوجیت و فردیت که در کم منفصل هست که اعداد باشه، زوجیت و فردیت و انحنا و استقامت عارض بر موجود نمیشه مگر وقتی که موجود تخصص ریاضی پیدا بکنه، تکمم و تقدر پیدا بکنه. اینا صفت کمال نیستن. پس صفت کمال معیار و میزانش اینه. صفت کمال صفتی است که لحوقش و عروزش و وقوعش بر وجود و کون ممتنع نباشه. ممتنع نباشه یعنی ممکنه به امکان عام باشه، تا هم با وجود بسازه هم با امکان خاص بسازه. و یکی هم این که در لحوق و عروزش احتیاجی نباشه به تخصص استعداد، این صفت کماله. چی دور آقا؟ بله نه اولا که در عالم برزخ هم لذات و آلام جسمانی هستش، هم لذات و آلام روحانی هستش. نه در اونجا کسی نگفته که نه معاد جسمانی معناش همینه، نخیل لذات و هورون این و فاکهت من مایه تخیرون. یه کسی هم هست که نه اهل بهشت هفته یک بار گویا خداوند متعال یه سلامی به اونها مثلا میفرمایی سلامی ابلاغ میکنه به اونها، سلامش که ابلاغ میشه به اهل بهشت تمام لذات از یادشون در میره. هم لذت سلام ابلاغ سلام حق به اهل بهشت هستش، هم وفاکت ممای تخیرون هستش. برای که وفیها ما تشتهی الانفس و تلذل اعیا، همه چی هست. یک کسی واقعا هورون این جسمانی میخواد، هورون این یک کسی وفاکت و لهم ما یدعون، بله لهم ما یشاؤون و لدینا مزید. چطور آقا؟ من هم بنده این رو عرض کنم، بنده آیه قرآن فقط میخونم. لهم ما یشاؤون و لدینا مزید، ما اطلاق داره هر چی بخواد، و لدینا مزید. و در پیشگاه ما یه چیزی هم هست که به ذهن و تصور و خواست اینا در نمید، هر چی میخوانم هست. و لدینا مزید، علامه طباطبایی قدس سره میفرمود خیلی من غرر الآیات هست این آیه. حالا ما که در معاد ما میخواییم عرض بکنیم، اولا عالم که میفرمود عالم که امور عدمیه، و اما در برزخ و غیر برزخ اون چه شریعت مطهره اسلام فرموده معاد هم روحانی هم جسمانی، هم لذات روحانی هم جسمانی. و ایشون هم در کتابشون هر دو معاد را اثبات میکنن. اگر ایشون هم اثبات نفرموده بودن ما کاری به اثبات ایشون هم نداشتیم. معاد جسمانی شریعت مطهره مثبتشه، ما هم معتقد بهش هستیم. عرض میکنم که آقا من آقا ملاحظه فرمو بنده نه بیا ای بحث معاده هیچ ما داریم اینجا آقا بنده میتونم معاد رو در اینجا عرض کنم، بحث معاد رو میتونم. بس یه روز که از آیون میگفت این درس خارجه، عرض کردم خارجم نیست، این دون سطحه، شما هیچ نمیکنی. بنده من بنده نمیتونم عرض کنم، بنده دارم معیار صفت کمال رو عرض میکنم. ایشون من که از خودم نمیگم، من کتاب رو دارم میخونم، بنده دارم کتاب میخونم، میگه بنده از خودم حرف میزنم. بنده دارم عرض میکنم که معیار صفت کمال ایشون میفرماید صفت کمال صفتی است که در لحوق و عروزش بر موجود محال و ممتنع نباشه، یه شرطی. شرط دومش هم اینه که در لحوق و عروزش بر موجود احتیاجی به تخصص طبیعی یا ریاضی نباشه، به خلاف صفاتی مثل سواد و بیاض که وقتی به موجود ملحق میشن که موجود تخصص طبیعی پیدا کرده باشه، تا به صورت جسم موجود جسمانی سواد و بیاض داره. و یکی هم این که انحنا و استقامت یا تخصص طبیعی یا ریاضی. حالا که اینجور شد ایشون میفرمان که بله شرط اولی اینه که در لحوق و عروزش، لحوق صفتی اگر بر موجود ممتنع نشد یعنی ممکنه به امکان عام باشه. این ممکنه به امکان عام که مرحوم حاجی میفرمایند به خاطر اینه که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، صفات کمال برای حق تبارک و تعالی ضروریه. برای ممکن الوجود ها نه ضروری نیست، ممکن است این صفت کمال رو داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. حالا امکان عام وقتی گفتیم یعنی میگیم که صفت کمال اونیست، شرط اولیش اینه که ثابت باشه برای موجود به عنوان امکان عام. شرط اولیش اینه، صفت کمال اونیست که ممکن باشه برای موجود به امکان عام، یعنی نسبتش به موجود امکان عام باشه، که امکان عام سلب ضرورت از طرف مخالفه، یعنی عدمش ضرورت نداشته باشه. حالا وجودش ضرورت داشته باشه چنانچه در واجب الوجود هست، یا وجودش هم ضرورت نداشته باشه چنانچه در ممکن الوجوده. امکان عام هم با امکان خاص میسازه هم با وجود میسازه. صفت کمال شرط اولیش اینه که نسبتش به موجود به امکان عام باشه، به طور امکان عام برای موجود ثابت باشه. وقتی گفتیم عدم امتناع یعنی ممکن باشه به امکان عام، وقتی گفتیم که صفت کمال اونیست که برای موجود ثابت باشه به عنوان امکان آن، هم صفات کمال ممکنات را شامل میشه که بله صفت کمال برای ممکن اونیست که عدمش برای ضرورت نداره، وجودش هم برای ضرورت نداره، هم شامل صفات کمالیه حق تبارک و تعالی میشه که در اونجا عدمش ضرورت نداره و وجودش ضرورت داره. لذا امکان آن عبارت است از سلب ضرورت از طرف مخالف حکم. ما میگیم خداوند متعال عالمون بل امکان العام، یعنی چه؟ یعنی عدم علم برای پروردگار ضرورت نداره، حالا وجودش هم ضرورت داره باشه، اما علم برای انسان باز ممکنه به امکان عام. چرا؟ برای که عدم علم برای انسان ضرورت نداره، حالا وجودش هم ضرورت نداره. امکان عام هم در ضمن امکان خاصه، هم با وجود میسازه. بعدشون میفرمان حالا همین برهان در مورد صفات کمالیه ما جاری میکنیم. علم و کشف و انکشاف در عالم هست، نه در عالم، علم و کشف و انکشاف متحققه و ثابته. دقت بفرمایید، علم، کشف و انکشاف، انکشاف المعلوم للعالم که همون معنای علم باشه، این متحققه، ثابته، کسی انکارش نمیتونه بکنه. ما میگیم که همین علمی که کسی نمیتونه انکارش بکنه، اگر واجب الوجوده ثبت المطلوب، که ما یه علمی که واجب الوجودم باشه داریم، و اگر چنون چه همین علم، همین علمی که هیچ کس انکارش نداره، اگر ممکن الوجوده پس باید منتهی بشه به واجب الوجود. چرا؟ حالا البته از راه برهان خلق و از راه برهان مستقیم مقصود مرحوم حاجی هست، یا اینکه نه از راهی که فارابی میگه و مرحوم حاجی ازش نقل میکنه. اما ممکنه مثلا اینجور هم کسی گفته بگه حقیقت علم ان کان واجبا فهو المطلوب. حقیقت علم که کسی نمیتونه انکارش بکنه، حقیقت علم، نه علم زی، نه علم بعد، نه علم نه، نه علم سر، علم، حقیقت علم، کشف، انکشاف المعلوم للعالم، کسی نمیتونه انکارش بکنه. اگر این واجب الوجوده فهو المطلوب، و اگر واجب الوجود نیست باید ممکن الوجود باشه. اگرم بخوا ممکن الوجود باشه، البته وجود علم داریم میگیم، حقیقت علم نه مفهوم علم، و اگر چنون چه واجب الوجود نباشه باید ممکن الوجود باشه به امکان فقری، و اگر ممکن الوجود شد به امکان فقری پس باید مرتبط باشه به یک علمی که به ذات باشه، دفعاً لدور و تسلسل. نمیشه این علم هایی که ما میبینیم اینها بلعرزن، برای که فلان عالم علم نداشت و پیدا کرد و ثم یردون الی ارذل الامور، بازم زائل میشه. پس معلوم میشه که این بلعرز بود، اگر به ذات بود که علم زید زائل نمیشد، همیشه بود. تمام این علم ها، دانش های دانشمندانی که ما حساب بکنیم، اینا بلعرزه، به ذات که نیست، اگر به ذات بود که همیشه بودش، والون که اول نبود بعدم ممکنه انسان فراموش بکنه. پس این علم هایی که ما میبینیم همه بلعرزه، قدرت هایی هم که ما میبینیم همه بلعرزه، حیات هایی هم که ما میبینیم همه بلعرزه، و همچنین اراده ها، وقتی که مثلا انسان آب و خاک بود وقتی اراده نداشت، حالا اراده پیدا کرده، و چون این اراده ها و قدرت ها و حیات ها و علم ها بلعرزه، لابد و اینتهی الی ما بالذات، ما دست میگذاریم رو حقیقت علم، میگیم ان کان واجبا فهو المطلوب، و اگر واجب الوجود نیست و ممکن الوجود هم مستلزم واجب الوجوده، برای که ناچار باید ممکن الوجود باشه به امکان فقری، باید وابسته باشه به علم بالذات، قدرت هم همینطور، اراده هم همینطور.
فرمودید دفعند دور و تسلسل، این از راه بطلان دور و تسلسل.
اگر چنونچه برهان رو برهان مستقیم بخیم بگیم، اگر چنونچه حالا علم، البته چون علمم از سنخ وجوده اما تمام الوجود نیست، چون وجود تجلیات دیگری هم داره که قدرت باشه یا حیات، لذا مرحوم هیدجی هم میفرمایه فیه ضعف در این فرمایش مرحوم حاجی اینه که به برهان خلف و استقامتی که اثبات ذات کردیم نمیتونیم اینجا اثبات صفات بکنیم، بلکه به همون جوری که معلم ثانی گفته، اگر این سخن از فارابی باشه، اگرم از ابن سینا باشه در تعلیقات، از هر کسی که هست، به عنوان کل ما بالعرض لابده و ینتهی الاما به ذات، اجالتا این علم ها حقیقت العلم این کان واجبن فهو المطلوب، که علم واجب الوجود باشه و اگر چون که ممکن الوجودم هست باید منتهی بشه. مثلا وقتی در اونجا نمیتونیم بگیم که حقیقت علم نمیتونه ممکنم باشه به امکان فقری، چرا؟ برای که یه غیر از علم چیز دیگری نیست، اینطور نمیتونیم. حالا در حقیقت وجود میتونستیم یه حرف بزنیم، مگر اینکه یه جور بگیم که حقیقت علم واجب الوجوده و نمیتونه غیر واجب الوجود باشه، برای که اگر غیر واجب الوجود باشه باید ممکن باشه به امکان فقری و به چی تعلق داشته باشه. مثلا علم به جهل تعلق داشته باشه که عدم العلم، وجود که به عدم نمیتونه متکی باشه، به ماهیت هم نمیتونه متکی باشه، اما به برهان خلف مثل که اینجا صاف نیست. همین جوری حقیقت علم واجب الوجوده، اون علم صرف، اون علمی که هیچ شائبه جهل درش نیست، که علم مطلق 100% و کشف و انکشاف 100%ه، که در حدیثی که از توحید صدوق نقل کردیم، و علمی است که بدون مخالطه جهل، علم صرف، ان کان واجبا فهو المطلوب، و اگر نیست البته، و اگر یه مرتبه از مراتب علم بگیم، اگر برهان مستقیم بخیم بگیم یه مرتبه از مراتب علم، بگیم ان کان واجبا فهو المطلوب، و اگر واجب الوجود نباشه باید منتهی به واجب الوجود بشه. حالا وقتی اینجور شد، خب هفت صفت آقا حضرت آقای انصاری، شما پس اینجوری چی داریم میخونیم؟ بنده که عرض میکنم، بنده که هیچ وقت نفرمودم یه چیزی رو عرض کردم. آقا علم همین آقا ایبیس، پس نمیدونم سواد آموزی، نمیدونم چیز سواد که بچه آقا بچه که کودکستانم برم یه میخوام برم سواد یاد بگیرم، علم روشنه من آقا. بله علمی که شائبه جهل درش نباشه، ذره و ذرهایی که ما میدونیم مخلوطه به جهله. علم کشف و انکشاف واقع کما هو و علی، علمی که هیچ جهل درش مخلوط نباشه، هیچ، اون بنده دارم عرض. علم واجب، بله. حالا عرض میکنم، خب حالا اگر اینجور گفتیم خودما استمانیه، ممکنه کسی بگه لازم میاد، برای که یه ذات واجب الوجوده، علمم که واجب الوجوده، قدرتم که واجب الوجوده، حیاتم که واجب الوجوده، پس این قدما اسمانیه که اشاعره میگن لازم میاد؟ ایشون میفرماین نه. پس زانی که ما گفتیم که حقیقت علم انکان واجبن فاول مطلوب، و اگر واجب الوجود نباشه مستلزم واجب الوجوده، قدرتم همینجور گفتیم، حیاتم همینجور گفتیم، سمرجعن و وحدن ها جمعا، بعدن باید بر بگردیم و این صفات را توحید، به وسیله توحید اینها را یکی قرار بدیم، یعنی بگیم که این صفاتی که وجود دارن اینها همه عین یکدیگر و همه عین ذاتن. این تعددی که هست این به خاطر مفاهیم اسماء و صفات الهی مفهومن غیر یکدیگرن و غیر ذاتن و مصداقن و خارجن و وجودن عین یکدیگر و عین ذاتن. درشون نیست، صفات همه عین یک دیگر و همه عین ذاتن. البته اینم هست، حالا چیزی که هست ممکنه کسانی چیز بکنن که حقیقت وجود اینطوریه و الا علم و قدرت و همه اینها از حقیقت وجود بیرون نیست، و همینطوری که میفرمایید اثبات ذات عین اثبات صفات هم هست و حتی عین اثبات افعال هم هست، برای که یکی از صفات حق تبارک و تعالی فیاضیته و لازمه فیاضیت آفرینش ممکنات و آثار هستش. و اما حالا برای تأکید مطلب اثبات ذات اثبات صفات هم هست. بعد هم ایشان میفرماین امروز میخوایم انشاءالله یه صفحه بخونیم. بعد ایشون میفرماین پس از آنی که ما از طریقه الهیین بلکه متعلهین فراغت پیدا کردیم، طریقه های دیگری که برای اثبات واجب الوجود هست بیانش میکنیم. یکی از طرقی که برای اثبات واجب به کار برده شده و راهی که پیموده شده طی شده عبارت است از طریقه طبیعیین. طبیعیین از راه حرکت اثبات میکنن وجود واجبی را، برای که حرکت هر متحرکی، هر حرکتی یه متحرک میخواد و یه محرک میخواد، و این حرکت، این متحرک هایی که ما میبینیم، اگر آسمان بچرخه، اگر زمین بچرخه چنانچه امروزی ها میگن، و سایر حرکات، حرکات وضعی، حرکات کمی، کیفی، حرکت جوهری مخصوصا، این حرکت یه محرک میخواد. اگر بگیم که محرک این حرکت اونه، محرک اونم اونه، و همینطور هلم جر را به یک محرکی که متحرک نباشه و به یک محرک دیگری منتهی نشه برسیم، فهو المطلوب. اگر چنون چه بگم محرک غیر متحرکی نرسیم، یا تسلسل لازم میاد یا دور لازم میاد. مثلا نه، خودش که متحرک نیست، عرض میکنم که حرکت البته حده. مثل که مثلا خداوند متعال خود جوهر نیست و جوهر را می آفریند، ما نمیخوایم بگیم که معطی شی فاقد شیه، نه، فاقد شی نیست. خداوند متعال اعطا میکند وجود حرکت را، وجود حرکت، و خداوند هم واجد هست، واجد تمام کمالات است. اما حدی که حرکت داره، نقایصی که حرکت داره، مثلا حرکت یه وجودی است که نمیتونه خودشو جمع و جور کنه، این ذاتیشه، نمیشه به اشداد نمیشه ازش گرفت. لذا بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها معناش همینه. بسیط الحقیقت کمالات تمام اشیاء داره. ما میتونیم بگیم خداوند متعال کمال حرکت رو نداره، پس حرکت بره خودش یه حکومت جداگانه داره، در ملک حق تبارک و تعالی نیست، خداوند احاطه قیومیت بهش نداره، یعنی وجود حرکت مال خود، حرکت مال خدا نیست، پس لله ما فی السماوات و ما فی الارض جوریه. اما ولیس به شیء منها، نقایص حرکت خداوند نداده تا خودش داشته باشه. حضرت عالی که میفرمایید حرکت آیا داره یا نداره، اگر مقصودتون وجود و کمال حرکت، البته حق تبارک و تعالی داره و هیچگاه از خزینه حکومتش هم کم نمیشه. اگر مقصودتون حد حرکت، نقایص حرکت، ضعف حرکت، اینا همه ذاتی حرکت، اینا همه ذاتی حرکت هست و نمیشه به اشداد و نمیشه ازش گرفت، برای که ذات از ذاتی لا یعلم. حالا ببینیم این صفحه میتونیم امروز بخونیم. امید خدا. از الوجود و کان واجبن فهو المراد، حقیقت وجود اگر واجب الوجود ثبت المطلوب، و مع الامکان قد استلزمه او، از قد استلزمه او میخواییم بخونیم، و اگر چنونچه حقیقت وجود بگیم ممکن هستش، و ناچارم باید امکان فقری بگیم، و مع الامکان اگر حقیقت وجود ممکن باشه، مستلزم است این حقیقت وجود واجب الوجود را، علا سبیل الخلق، به طریق برهان خلق. چجوری به طریق برهان خلق؟ لأن تلک الحقیقت لا ثانی لها، بیان طریق خلق برای برهان خلق، بیان برهان صدیقین در قالب برهان خلق اینه که این حقیقت وجود ثانی براش نیست، دومی که نداره. حتی تتعلق بهی و تفتقر الی، حقیقت وجود دومی نداره، ثانی نداره، تا اینکه حقیقت وجود متعلق به او ثانی باشه و محتاج به او باشه. بل کلما فرسته ثانیا لها فهو هی لا غیرها، بلکه هر چیزی که بخوای فرض بکنی تو دومی برای حقیقت وجود، آن چیزی که تو فرض کرده همون حقیقت وجوده، نه غیر حقیقت وجود. چی مثلا میخوایم دومی حقیقت وجود عرض کنیم؟ هر چی ما وجود آسمان دومی حقیقت وجوده، وجود موجود مجرد دومی حقیقت وجوده، کدومشه؟ هر چی بخوایم فرض بکنیم، اگه ما فرض دومی برای حقیقت وجود بکنیم، برمیگردیم میبینیم خود حقیقت وجوده. آقا مفهومه من اعرف الاشیاء فعلا بحث بر سر استدلال های فلسفی و علم حصولیه. حقیقت وجود حضرت مستطاب عالی علم حضوری دارید به وجود مبارک خود، این که از دریچه وجودش هر موجودی به حقیقت الوجود علم داره، این علم حضوری. اما علم حصولی بنده تصور میکنم مفهوم وجود را و اون بچه هم که بهش میگن برو ببینم بقال بودش یا نبودش، برمیگرده یا میگه بود یا میگه نبود، یه نمیپرسه که حالا تو شما که به مادرش که به من که میگی برم ببینم بقال هستش یا نیستش، حالا تعریف کن برای من هستش و نیستش تا من بر بگردم. یه سال حالا معنای هستی؟ نه، فورا میدو و میره میاد. اگه آقا اگر مفهوم وجود نمایانگر و نمایش دهنده حقیقت وجوده، اگر مفهوم وجود مقصودتونه، از عبده بدیهی دار و هر کسی میدونه وجود، ثبوت، تحقق، کون، هر چیز حضرت عالی دلت میخواه اسمش بگذاره، افعال عموم نزد ارباب عقول، کون است و ثبوت است و وصول است و وجود داره. عرض میکنم که هر چی میخواه اسمش بگذاره. و اگر چنون که مقصودتون وجود خارجی هم هست، هر انسانی علم به وجود خودش داره، علم حضوریه، البته به قدر گنجایش وجودی خوده، چون انسان که حقیقت الوجود نیست، انسان علم به وجود خودش داره. چرا علم به وجود نداره؟ نه بله، مناسب فرما. حالا عرض کنم بحثی که راجع به مفهوم میکنیم، نه مفهوم من حیث و مفهومون، بلکه مفهومی که نمایانگر مصداقه. چیکار کنیم؟ حقیقت وجود که تو ذهن ما نمیاد، همون مفهومی که میاد و نماینده او هستش، همون که او را داره نشون میده، همون مفهوم لطیفی که تو ذهن میاد، همون یا حالا بله، حالا که اذن میفرمایید که مقداری هم خونده بشه. بله، کل ما فرسته ثانیان، البته ما از وجود همه آقایون استفاده میکنیم و چیزایی هم که از این کتاب نفهمیدیم از محضر آقایون استفاده میکنیم، باید بحثه. بل کل ما فرسته ثانیان لها فهوهی لا غیرها، بلکه هر چه فرض بکنی تو ثانی برای حقیقت وجود، پس تو خود حقیقت وجوده نه غیر وجود. حالا ممکنه یک کسی بگه که نه، ثانی وجود عدم ثانی وجود باشه یا ماهیت ثانی وجود باشه. خب اینا نمیتونن ثانی وجود باشه. ول عدم و ول ماهیت و حال و هما معلومتون، عدم بیچاره و ماهیت بیچاره هم که حالشون معلومه، نمیتونن ثانی وجود باشن. ما عدم که هیچ تحققی نداره، ماهیت هم اگر یه ریزه تحققی داره به برکت حقیقت وجود، به برکت وجوده. او علی سبیل الاستقامه، که برهان صدیقین به روش برهان مستقیم اقامه بشه، به ایکون المراد و بالوجود مرتبتن من تلک الحقیقه. وقتی برهان صدیقین را علی سبیل الخلق مطرح می کردیم، حقیقت وجود قطع نظر از مراتب، اما اگر به عنوان برهان مستقیم بخواییم مطرح بکنیم، اینجور میگیم، ما میگیم که یه مرتبه از مراتب حقیقت وجود، اون مرتبه ای که غیر متناهی هست و فوق ما لایتناها به ما لایتناها هست، این حق، این واجب الوجوده. این اگر واجب الوجوده مراتب در نظر میگیریم، یک مرتبه، یه مرتبه ای که فوق ما لایتناها به ما لایتناها هست از این حقیقت، میگیم امکان واجبن فهو المطلوب. و اگر این مرتبه واجب الوجود نیست، مستلزم واجب الوجوده، به خاطر این که دور باطله و تسلسل باطله. برای که اگر اون مرتبه ی غیر متناهی واجب الوجود نباشه، لابد ممکن الوجوده. ممکن الوجود احتیاج داره، احتیاج داره به این که وابسته به چیزی دیگری باشه. اون چیزی دیگر اگر واجب الوجوده فهو المطلوب. اگر چنون چه نیستش باز همینطور یا دوره یا تسلسل. البته برهان صدیقین اگر به صورت برهان خلف باشه احتیاجی به بطلان دور و تسلسل هم نیست، اما اگر به طور استقامت بیان بشه احتیاج به بطلان دور و تسلسل داره. یا اینکه این برهان را تر میکنیم به طور برهان مستقیم به این که مراد به وجود که میگیم ازل وجود و کان واجبا، مراد به وجود مرتبه ای از این حقیقت وجود باشه نه اصل حقیقت وجود. بعد اینجور میگیم فعضا کان ها زهل مرتبت و مفتقرتن الالغیر استلزمل غنا به ذات یا استلزمل غنیه به ذات. ما میگیم این مرتبه غیر متناهی واجب الوجوده، اگر واجب الوجوده ثبت المطلوب، و اگر چنون چه واجب الوجود نیست پس هنگامی که این مرتبه واجب الوجود نباشه و محتاج به غیر باشه مستلزم یه غنیه به ذاتی هست، مستلزم غنایه به ذاتی هست دفعا لدوره و تسلسل. برای که اگر این مرتبه محتاج به مرتبه دیگری باشه اون مرتبه محتاج به این باشه دوره، اگر این مرتبه به اون مرتبه محتاج اونم به اون محتاج، هلوم مجر را تسلسله، دور و تسلسل هم چون باطله پس بنابراین باید برسیم به یه مرتبه که واجب الوجود است. ول اول و اوسخ و اشرف و اخطر. اما طرح برهان صدیقین علی سبیل الخلف هم اوسقه و هم اشرفه و هم اخسر. اما اوسقه برای این که احتیاجی به این معنا نیست که ما بحث بکنیم که آیا بطلان دور نظریه یا بدیهیه، بعد اگر نظری شد برهان اقامه بکنیم بر بطلان دور و بگیم چون دور تقدم و شیء علی نفسه ازش لازم میاد باطل، و همچنین احتیاجی نداریم به بطلان تسلسل که 10 دلیل یا بیشتر اقامه بکنیم بر بطلان تسلسل. اگر برهان صدیقین به طور خلف مطرح بشه احتیاجی به بطلان دور و تسلسل نیست، پس این برهان اوسقه، بیشتر مورد وسوقه. چرا؟ برای که هیچ خدشه درش پیش نمیاد، اشکالی درش پیش نمیاد. ممکنه کسی بگه من بطلان دور قبول ندارم، بطلان تسلسل رو قبول ندارم، خوی برهان شکست میخوره. لکن هنگامی که اقامه این برهان احتیاج به بطلان دور و تسلسل نداشته باشه اوسق هستش، بیشتر میشه اطمینان بهش پیدا کرد. و اشرفه برای این که از خود حق تبارک و تعالی به او ما آشنایی و معرفت پیدا میکنیم، نه به وسیله ممکنات و مخلوقاتش، و مسلمن وجود حق اشرف از سایر وجوداته، از خودش به خودش آشنایی پیدا میکنه. و اما اخسره باز به همین دلیل وقتی ما احتیاج به بطلان دور و تسلسل نداشته باشیم برهان خیلی مختصر میشه. ولی اولو که طرح برهان صدیقین به طور برهان خلق باشه اوسقه و اشرفه و اخسر هستش، مختصر تره. و قص علیه ای علل وجود کل ما من الصفات لیسم تنعه ای ممکنون بالامکان الان. این لیسم تنعه یعنی لیسم تنعه علل کون و الوجود حذف شده چون در اون ادلش ذکر شده. و قیاس بکن تو بر وجود، همین دوری که اثبات وجود میکردی، اثبات وجود حق میکردی با این برهان، قیاس بکن تو بر همین اثبات وجود حق اثبات صفات حق، اثبات هر صفتی از صفات کمال، اثبات صفات حق، اون صفاتی که لیسمتن علل کون، اون صفاتی که ممتنع نیست لحوقش و وقوعش بر حقیقت وجود، ای ممکنون بالامکان الان، یعنی اون صفاتی که برای وجود ممکنه به امکان عام، این گفته میشه تا شامل صفات حق بشه، چون امکان عام هم امکان خاص را شامل میشه و هم واجب الوجود را شامل میشه. یا شرط اولی صفات کماله. و بلا لزوم تجسمن علل کون ایل وجوده وقعه. صفات کمال اونایی هست که ممتنع نباشه بر حقیقت وجود و بدون احتیاج لزوم تجسم یا تکمم و تقدر که ایشون نفرموده و در حاشیه کتابشون فرموده و بدون لزوم تجسم و تقدر بر کون و وجود واقع بشه، حمل بشه، اطلاق بشه. این شرط دومی صفت کماله. اینا که صفات کمالن، اینها را هم قیاس بر وجود بکن، همین طوری که با این برهان وجود ثابت کردی این گونه صفات هم ثابت. حاصله انه قس علیه صفات کمالیه. خلاصه این شرکی مقدارم معقد و پیچیده هستش اینه که قیاس بکن تو بر وجود حق صفات کمالیه او. فقل اذا کان حقیقت العلم مثلا واجبتن فهوه و الا استلزمت تو. حقیقت علم اگر واجب الوجود فهوه المطلوب. علم واجب الوجود، چون علم واجب الوجود هم واجب الوجود دیه، علم واجب الوجود ثابت شد. و الا اگر حقیقت وجود واجب الوجود نیست، مستلزم علمی است که اون علم واجب الوجود باشه. کما قال المعلم الثانی، ابو نصر فارابی معلم ثانی گفته، بعضی هم میگن این حرف شیخ الرئیس در تعلیقات، یجب ان یکون فی الحیات حیات بالذات. در قلمرو حیات احیا باید یه حیات بالذاتی باشه. و فی الارادته ارادتون بالذات و فی الاختیار اختیارون بالذات. باید ما یه حیات بالذاتی، اراده بالذاتی، اختیار بالذاتی داشته باشیم، حتی تکون هاذهی فی شیء لا بالذات، تا این حیات ها و این اراده ها و این اختیار ها در یه موجوداتی باشه لا بالذات و بالعرض. الان این حیات و این اراده و اختیار در این موجودات بالعرضه و ما هم میبینیم که بالعرضه بالذات نیست. پس همین بالعرضها ما را دلالت میکنه به یک حیات بالذاتی و اراده بالذاتی و اختیار بالذات. و انما عبرنا عن صفات الکمالیت بذالک، ما تعبیر کردیم از صفات کمالیه به این که حالا اون که در باب صفات بحثش میشه اینجا مقصود صفات ذات، صفات افعال اونجا بحثش میشه. و انما عبرنا، حالا میخوایم یه دو تا سطر بکنیم به امید خدا، و انما عبرنا عن صفات الکمالیت بذالک، ما تعبیر کردیم از صفات کمالیه به این که لحوقش ممتنع نباشه و لحوقش احتیاج به تجسم و تقدرم نباشه. این بذالک اشاره به اینه، ما تعبیر کردیم صفات کمالیه را به این دوتا شرطی که گفتیم، لل اشارت الى معیار به معرفت الکمال، برای که اشاره کرده باشیم بگه میزانی برای شناخت صفات کمال و هوه، و اون میزان و معیار اینه. حالا در شعر گفتیم، در اینجا میخوایم تکرارش بکنیم. و هوه کل ما یمکن بالامکان العام للوجود ولا یستلزم عروضه للوجود تخصص استعداده. و اون اینه که هر چیزی که ممکن باشه به امکان عام برای وجود، برای حقیقت وجود و عروض او بر وجود هم مستلزم تخصص استعداد وجود نباشه، مانند علم نمانند بیاض، این معیار اینه، معیار این. و هو کل ما یمکن بالامکان العام، صفت کمال اینست که ممکن باشه به امکان عام لحوقش بر وجود و مستلزمم نباشه عروضش بر وجود، مستلزم تخصص استعداد یعنی تجسم و تقدر نباشه، مانند علم. عرض میکنم که این دو شرط درش هست، لا کل بیاض، بیاض نه، شرط اولی درش نیست، اما شرط اولی درش هست، اما شرط دومی نیست. بله لحوقش بر وجود ممتنع نیست، اما اگر بخواد بیاض بر موجود عارض بشه، مستلزم این معناست که موجود تخصص طبیعی پیدا بکنه. فکل ما هو کذالک یجب اثباته للواجب. پس هر صفتی که این دوتا شرط درش باشه، واجب است اثباتش برای واجب الوجود. ولما کان لقائل ان یقول فیلزم تکسر الواجب بالذات دفعناه، چون ممکن است یک کسی به ما اشکال بکنه بگه حالا که یه ذات واجب الوجودی داشتیم، یه علم واجب الوجود و یه قدرت واجب الوجود، چون ممکن است کسی بگه که بنابراین لازم یا کثرت واجب به ذات، هشتا واجب الوجود میشه یه ذات و هفتا صفت مثلا ثبوتیه، دفعناه و به انهو دفعی این اشکال کردیم به این که در شعرمون گفتیم سم مرجعن و وحدن ها ای صفات جمعه ف ذات و المصداق. پس از آنی که اثبات این صفات کمال کردی دوباره بر بگرد و متوجه به این معنا بشو و بدون که این صفات همه عین یک دیگرن، در ذات و مصداق با هم یکی هستن، در مفهوم با هم متعددن. سم مرجعن، وقتی این صفات رو با این برهان اثبات کردی بر بگرد و یکی قرار بده تو این صفات را، تمامش جمعه تأکید برای صفاته. در کجا اینها را یکی قرار بدهیم؟ در عالم مفهوم که نمیتونیم اینها را یکی قرار بدهیم، فی ذات و المصداق، در ذات و مصداق اینها را یکی قرار بده، همه عین یک دیگر و همه عین ذات. فتکسیر فی ما ای فی مفاهیم انتزع من وجودها لا فی وجودها. پس کثرت در مفاهیمی است که انتزاع میشه از وجود این صفات، نه در خود وجود خارجی این صفات، نه وجود خارجیشون همه عین یک دیگر و همه عین ذاته. کثرت در مفهومشونه، مفهوم علم غیر از مفهوم قدرت، مفهوم قدرت غیر از مفهوم حیاته، اما همه اینها مصداقا یکن. حالا در باب صفات همین معنا به طور روشن بیان خواهد شد ان شاء الله. و انتزاع و مفاهیم کثیرت من ذات واحدت سائغ لا ینسلم بهی وحدتها، و انتزاع مفاهیم بسیار از ذات واحد جایزه و در هم شکسته نمی شود به وسیله انتزاع مفاهیم کثیره وحدت اون ذات. بله، اونی که جایز نیست انتزاع مفهوم واحد از مصادیق متباینه هست که در اصل در اول این کتاب میگفتن. بله، انتزاع مفهوم واحد از مصادیق متباینه نمیشه، اما انتزاع مفاهیم گوناگون از مصداق واحد با حیثیات مختلفه میشه. حالا این گفته میشه که حتی حیثیات هم تو کار نمیاد، مثالش ایشون خواهند فرمود. و انتزاع مفاهیم گوناگون که همین اسماء و صفات الهی باشه از ذات واحده که ذات الهی باشه جایزه، و در هم شکستن میشود به وسیله کثرت این مفاهیم اسماء و صفات وحدت اون ذات. له الاسماء الحسنا، هیچ وحدتش هم در هم شکسته نمیشه. ولما فرغنا من طریقت الالهیین بل المتعلهین، الهیین طریقه الهیین همون برهان صدیقین هست به طور برهان مستقیم، طریقه متعلهین همون برهان صدیقینه به طور برهان خلق. و چون فراغت پیدا کردیم از طریقه الهیین بلکه متعلهین در اثبات حق علت صفاتو، کلمه علت صفاتو مثل تبارک و تعالی هستش، تعرضنا لطریقت غیرهم، متعرض طریقه غیر اینها شدیم. فقلنا، گفتیم در شعرمون ثم الحکیم الطبیعی الناظر فی الجسم بما هو واقع فی التغیر و هو موضوع و علمی طریق الحرکته سلکهو. گفتیم که حکیم طبیعی که ناظر در جسم است، اما نه من حیث هو جسمون، جسم من، دقت بفرمایید، جسم من حیث هو جسمون در هیچ علمی ازش بحث نمیشه. جسم من حیث هو موجودون، من حیث هو جوهرون در الهیات ازش بحث میشه، اما جسم من حیث هو متحرکون، من حیث هو ساکنون، من حیث هو متغیرون در طبیعیات ازش بحث میشه. قبل از ابن سینا تعریف میکردن موضوع طبیعیات، میگفتن موضوع طبیعی جسم است من حیث الحرکت و سکون. ابن سینا دیده این تعریف نارسا هست، برای که انقلاب چون قالب کون و فساد بودن و قالب انقلاب بودن که یه چیزی منقلب به چیز دیگری میشه، و قالب کون و فساد بودن و کون و فساد تغییر دفعیه، حرکت تدریجیه. ابن سینا دیده که نه، این تعریف درست نیست، بلکه باید اینجور بگیم، بگیم که موضوع طبیعی جسم است من حیث و متغیر. وقت تغییر هم شامل حرکت میشه، هم شامل کون و فساد و چیزای دفعی میشه. سپس حکیم طبیعی که ناظر در جسم هست، بررسی در جسم میکنه، اما نه جسم من حیث و جسمون، نه جسم من حیث و موجودون، نه جسم من حیث و جوهرون، بلکه جسم من حیث و واقعون به تغییر. و همین هم همین جسم به ما و واقعون به تغییر موضوع علم حکیم طبیعی هستش. طریق الحرکه الاضافت و بیانیه، طریق الحرکه یعنی حرکت، طریقی که عبارت از حرکت باشه. حرکت را یأخذ للحق سبیلا سلکه، طریق حرکت یا حرکت را عکس کرده است برای حق، یعنی برای اثبات حق حرکت را یه راهی عکس کرده که سلکه، این راه را پیموده و از راه حرکت اثبات کرده است وجود واجب را.